چند شب دور هم معارفی رو از اهل بیت ذکر کردیم و خودمون رو، روحمون رو با این فضا جلا دادیم. خب توصیه میشه انسان لازمه هر نوبت به نوبت یک فرصت هایی توی زندگیش اتفاق میفته و ایجاد میشه که آدم باید این زنگارهای دل رو از خودش دور بکنه. خب از اونجایی که ما دستمون از استادهای بزرگ و علمایی که سرسلسله اخلاق و عرفان و کشف و شهود هستند و سیر و سلوک بودند کوتاهه، لذا تو روزمرگی های خودمون دچار بعضی از اتفاقات میفتیم که بعضن فرصت نمیشه یا متوجه نمیشیم که اینها یه سری موانع رشد هستند، یا کسی نیست ما رو توجیه بکنه، دست ما رو بگیره، تذکری به ما بده. خلاصه دو طرف ما یتیمیم، هم از این که کسی نیست دست ما رو بگیره و معلم ما باشه و تذکر به ما بده مرتباً، جلسات هفتگی خصوصی، مثل آدم وقتی میره یه جلسه مشاوره، تو جلسه مشاوره خب خودش اون کسی که بهش مشاوره میده است، میشینه جلسات صحبت میکنه، حرف میزنه، در دل میکنه، اونم میشنوه. ما بعضی وقتا نیاز داریم که بشینیم برای یه نفر حرف بزنیم، باش صحبت بکنیم و او هم گوش شنوا باشه و بشنوه. و بعد از چند جلسه اینکه من با او صحبت کردم، او شروع کنه راهکار به من بده. خب ما در روایت داریم که خداوند متعال اول خودش رو معرفی میکنه، انا خیر الجالسین، یک، من بهترین همنشینم، انا جلیس و ذاکرین، هر کسی که من رو یاد کنه من همنشینش میشم. پس یک، تو انتخاب کردن گوش شنوا و همنشین من باید خیلی دقیق دقت بکنم و دقیق باشم و وسواس داشته باشم که اون کسی رو که من انتخاب میکنم برای همصحبتی چه ویژگی هایی باید داشته باشه. یه چند تا ویژگی ها داشته باشه. یک، محرم باشه. دو، دلسوز باشه. سه، تمام توجهش رو به من بده. چهار، بعد از این که من صحبت کردم و خوب صحبتهای منو شنید، حالا بیاد به من بگه عیبت اینجاست، عیبت اونجاست، مشکلات منو یکی یکی به من بگه و راهکار به من بده. ببینید چرا بعضی ها بیرون از خونه دنبال محبتهای نامتعارف میگردن؟ خب تو خونه بهش محبت نمی کنن، از پدر مادرش محبت نمی بینه، دنبال کسی می گرده که به او محبت بکنه. تو فضای مجازی می گرده، هر که بهش گفت عزیزم، فدات بشم، قربونت برم و از این حرفا و لایک و قلب و اینم، و از یه مدت دیگه مثلا بهش بقول معروف نخ داد و نخ گرفت و آلوده میشه. یا تو بیرون فضای حقیقی شما نگاه بکنید، بعضیا دارن داد میزنن، حالا یه بار طرف گداه، میاد پیش ماشینت جلوتو میگیره ازت گدایی میکنه. بعضیا نه، اون مثلا با لباس مندرسی هم میاد دلتو هم به لرزه در میاد و کمکی میکنه. بعضی نه شیک پوشن، مثلا گدا نیستن، ولی سبک رفتارشون داره داد میزنه من گدا هم، نه گدای پول، گدای محبتم، من دنبال محبت میگردم. یکی از راه‌های جلب محبت توجه کردنه، توجه کردن. حالا خداوند متعال از اونجایی که این نیاز منو میدانه، انسان رو طوری طراحی کرده که انسان اجتماعی، فردی نیست، تک بعدی نیست، چند بعدیه و نیاز داره برای ارتباط برقرار کردن، از اون طرف نمیتوانه به همه اعتماد کنه. اینجا خدا اول خودش رو معرفی میکنه، میگه من بهترین همنشینم. یک، من هر کسی یادم بکنه من همنشینش میشم. بعد تو دعای جوشن کبیرم خدا اون تو هزار تا صفتی که برای خودش هی ذکر میکنه تو دعا هست، چند تا نکته هم توش ذکر میشه، یا رفیق من لا رفیق الله، یا انیس من لا انیس الله، یعنی من رفیق ندارم، من مونس ندارم، دنبال مونس میگردم. خدا میگه اول من بهترین همنشینم، من هم خوب گوش میدم، هم توجه بد میکنم و هم راهکار دارم برای مشکلاتت، برنامه دارم. لذا خودش چی معرفی میکنه؟ رب العالمین. رب یعنی مربی، یعنی پرورش دهنده، یعنی صاحب برنامه. مربی کیه؟ مربی که علم داشته باشه، دانش اون ورزشی رو که شما میخوای بری پیشش داشته باشه، بدونه شما رو خوب بشناسه، کجای زمین تو رو بذاره، تکنیکت چیه، چپ پایی راست پایی، تو به در دروازه‌بانی میخوری، به در دفاع میخوری، به در آفک، به در نو کجا، همونجا تو رو بذاره، برای همون قسمت تو رو تربیت میکنه. از صفر با تو باید باشه تا اونجایی که تو باید نقطه موفقیتت باشه. باید برای این برنامه داشته باشه، علمش هم باید داشته باشه، دانشش هم باید داشته باشه. دانش نصف نیمه هم ضرر میزنه. به کی ضرر میزنه؟ به همون متربی، کسی که داره پیشش درس میخونه، خود یاد بگیره. خدا میگه من ربم، من برنامه وسط دارم، تو رو میشناسم، من انسان رو خودم خلق کردم. وقتی من طراح تو هستم، خالق تو هستم، صفر تا صد تو رو من درست کردم، میدونم چه چیزی برای تو خوب است از نظر جسمی مادی. لذا میگه کلو حلالن، بعد میگه طیبا. اول حلال بخور، حلال حلال، بعد میگه نه اون بعضی از حلال ها رو نخور، هر حلالی هم نخور، چون بعضی از حلال ها از دست بعضی ها تو رو مانع رشد تو میشه، مانع رشد تو میشه. لذا میگه اون غذایی که روش بسم الله گفته نمیشه نخورید. غذایی که روش بسم الله گفته نمیشه، آقا بسم الله، آقا برنج رو ریخته، بسم الله چه نیاز داشته؟ این بسم الله گفتن خودش اثر معنوی داره روی غذا. لذا گفت حلالن طیبا، حلال باشه ولی طیب باشه. خب برای چی؟ تو رشد بکنی، تو باید رشد بکنی، تو آمده ای که رشد بکنی، نه آمده که درجا بزنی یا عقب گرد بکنی. خب من فرشته داشتم، اومد فرشته ها گفتن خدا تو میخوای یه گروه رو خلق بکنی، عبادتت بکنن، خب ما عبادتت میکنن، تسویت بکنن، ما تسویت میگیم، ذکرت بگن، ما ذکرت میگیم. چه نیازی از این انسان تو آفریدی؟ خب اگر قرار بود به اینها، خب این فرشته ها خیلی قشنگ تر از من شما عبادت میکنن. پیغمبر اکرم در شب معراج از یه قسمتی از آسمان اول رد شد، دید یه عده سجده، یه عده در رکوع، یه عده در قیام، یه عده در قعودن. جبرئیل اینا کیان؟ خداوند متعال اینا رو آفریده فقط برای عبادت کردن و تسبیح کردن، کار دیگه نمی کنن اینا. فقط مشغولن خدا رو عبادت بکنن. خب اگه قرار این بود، این عبادتی که رشد هم نداره، یعنی فرشته ها عبادتی هم که میکنن رشد درش نیست، همینه، سالها سره همون سجده رو انجام میده، همون رکوع رو انجام میده، رشد نمیکنه. اگر قرار بود من عبادتی بکنم که رشد نکنم، خب به درد من نمیخوره، به درد من نمیخوره. لذا میگم من تو رو آوردم که رشد بکنی، ابزار رشدم به تو من دادم، ابزار رشدم به دادم، هم عقل به تو دادم، هم نبی برای تو فرستادم که راه رو به تو نشون بده، عقل تو درست بکنه و هر چیزی فکر نکنی، درست فکر بکنی، برسی به این مقام که امام صادق فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل زمانی عقله که تو رو به عبادت خدا نزدیک بکنه، به بندگی خدا نزدیک بکنه، پرستش خدا نزدیک بکنه، به واسطه این عقل تو خدا پرست بشی نه دیکتاتور. دیدی بعضیا چهار تا کتاب میخونن، چهار تا درس میخونن، یه مدرکی میگیره، عقل گرا میشه، دیگه خدا هم بنده نیست. در صورتی که من این علمی که میخونم باید منو متواضع تر بکنه، به من بفهمانه که تو هیچ چیزی نمیدونی، آنچه رو که تو فهمیدی فرضیاته نه قطعیات. علومی که دست ما هست علوم فرضیات قطعی نیستن، اصطلاحا بهش میگن علم، در واقع علم به قطعیات میگن علم. تنها علم قطعی علمیست که نزد خداوند متعال که به انبیا داده، به اولیا داده، این ابزارش هم خدا داده که تو باید رشد بکنی. لذا میگه خسران نکن، والعصر ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در زیانند. این زیان رو دو جور معنا کردن، یه جور زیانیه که در عمر از من کم میشه، زمان داره میگذره، هر لحظه‌م داره میره، هر لحظه‌م به مرگ نزدیکتر میشم، یک ساعت قبل من دیگه رفت، تمام شد، سوخت شد، رفت، برش نمیتونم گردونم، هر کاری هم کردم دیگه هیچ، نمیتونم جبرانشم بکنم، اگر فرصت بشه جبران میشه، اگر نشه هیچ. عمر من داره کم میشه ازش. یعنی این 80-90 سالی که خدا اگر برای من گذاشته باشه تو دنیا داره هی کم میشه، مثل اون یخ فروشی که داد میزد که بیا، داره سرمایه‌ام از بین میره، از من بخرید، از من بخرید که این سرمایه داره از دستم میره. ما هم باید این داد رو بزنیم، آقا از ما کسی نخرید، سرمایه داره از دست میره، عمر رفت، جوانی رفت، توانایی رفت، داره میره. فرصت رو من غنیمت نشمارم، همه چی از دستم رفته. لذا فرمود این فرصت ها تمر و مر از صحاب، این فرصت ها مثل ابر بهار سری رد میشه. زرنگ کیه؟ از این فرصت استفاده بکنه. حالا محرم همون فرصت است، دهه همون فرصته، ما تو دهه هم شور هست هم شعوره، اگه ازش استفاده کردیم برد کردیم، استفاده نکردیم دیگه ما بعد از دهه چه اتفاقی نمیفته برامون، تک و توک میشه، این شور میره. اصلا خود اهل بیت همین شور تو همین دهه داشتن، آمد پیش معصوم که آقا ما تو این دهه ای طوری چجوری هست، دهه خیلی ما هنوز اتفاقی نیفته واسه امام حسین، امام حسین روز عاشورا اون از ظهر بعد براش اتفاق میفته، عصر عاشورا امام حسین به شهادت میرسه، مصیبت ها تازه اون موقع شروع میشه، اسارت اون لحظه شروع میشه. چطوره وقتی که این اتفاق میفته دیگه ما سرد میشیم که خودمون اصلا سیستم این شکلی طراحی شده که این دهه بشه اوج شور و هیجان و شعور، وقتی حسین علی به شهادت میرسه و تن مبارکش روی خاک میفته دیگه اون حرارت شور میفته. ما خودمون همه شکلی هستیم. حالا من از این هیجان استفاده نکنم، از این شور استفاده نکنم، بنشینم نظارگر باشم، بگذرم از کنار مثلا هیئت‌ها، بگذرم فلان بگذرم، یا نه بیام بنشینم توجه نکنم، سرمو به یه چیزی مشغول کنم، یا شعوره رو ول کنم بچسبم به شعور، این چیزی که الان اصطلاح شده، شعور رو رها کنم. آقا نه، ما یک سال تمام منتظریم بیام یک انرژی خالی بکنیم، یه ساعتی سینه بزنیم و فلان و بعد بریم و بعد هیچ و چیکار بکنم من؟ قرار اتفاقی بیفته دیگه. قرار من در محرم رشد بکنم، این رشد باید اتفاق بیفته، نباید برم، نباید بگذرم به راحتی، نباید از این شرایط معرفت خودم رو نسبت به اهل بیت بالا ببرم، معرفت خودم رو نسبت به شهدای کربلا بالا ببرم، جوانهایی که در کربلا بودن، پیرمردایی که در کربلا بودن، اینا همشون وجودشون فلسفه است. یه نگاهی بکنم، دقیق بشم، مطالعه بکنم، کار قشنگی انجام میشه این شبا، من ندیدم جای دیگه. اینکه قبل از منبر کتاب معرفی میکنن، این کتابا رو پیدا کنید، مطالعه بکنید، اهل مطالعه باشیم، اهل مطالعه باشیم. ولی اینکه روزی 5 دقیقه 10 دقیقه برنامه داشته باشیم برای مطالعه کردن، خودمون رو بی نیاز ندونیم از مطالعه کردن، و بهترین مطالعه کردن مطالعه از خود کتابه. نگید آقا من پی دی افشو دارم تو موبایلم، نمیدونم دانلود میکنم تو موبایلم، این چشماتون رو ضعیف میکنه. حلاوتی که در خواندن از روی کتاب هست از خواندن روی موبایل نیست. سعی کنید کتاب رو تهیه بکنید، برای فکرتون هم برنامه داشته باشید. چطور برای تغذیه‌تون برنامه دارید؟ چی بخورم چی نخورم؟ چه غذایی بخورم چه غذایی نخورم؟ برای فکرتون هم برنامه داشته باشید. چی ببینم چی نبینم؟ اگر شکم و بدن از راه دهان فقط تغذیه میشه، روح از 3 دریچه تغذیه میشه: از راه زبان، آنچه را که میگید، آنچه را که میخوانید، از راه چشم، آنچه را که میبینید، و از راه گوش، آنچه را که میشنوید. اینا داره روح شما رو تغذیه میکنه. من باید دقت بکنم. با قول امیر اون فرمود: ای کاش من گردنی داشتم شبیه گردن شطور، یه تابی داشت که میخوام حرفی بزنم یا حرفی بخواد رو زبانم بیاد، یه دو تا پیچ بخوره که من فرصت فکر کردن داشته باشم، بگم نگم، مزمزه بکنم حرف رو. ای کاش کنار گوش من سرباز بود، از دمیر فرماد، که هر حرفی رو نذاره وارد گوش من بشه. اینقدر برای روح باید اهمیت دستان بده. من برای خودم ارزش قائل باشم، ارزش قائل باشم، به کم قانع نشم، به حد اقل قانع نشم. ما تو مسائل مادی ما توصیه شده قانع باشید، به حد اقل اکتفا بکنید، اما تو مسائل علم و معنویت و روش میگن نه، شما باید به حد اکثر، نه به حد اقل. تو مسائل مادی به زیر دستاتون و مردم عادی و مردمی که مشکل دارن نگاه بکنید، که طمع نکنید، که هرس نخورید، که شما دچار حرام نشید. ثروتمندا رو نگاه نکنید، فقرا رو بیشتر نگاه بکنید. اما تو مسائل علم و تو مسائل معنویت میگه بالا دست نگاه بکن، نه پایین دست تو. بالا دست نگاه بکن، عبادت تو با عبادت اونها، ذکر تو با ذکر اونها، روش زندگی تو با روش زندگی اونها بسنج. تو باید رشد بکنی. خب میگه من برنامه دارم، انا خیر الجالسین، انا جلیس من ذکرنی، تو از بیا کنار من. موسی چرا شب با من سخن نمیگی؟ گفت خدای بعض وقتا من حرفم نمیاد. گفت چرا؟ بیا هر شب، بیا با من حرف بزن هر شب، بیا همه خواستاتو از من خدا بخوا. این که میگن آقا معرفت خدا، این معرفت خدا سبب میشه که من وارد وادی محبت خدا بشم. یه کتاب خوب رو تو مطالعه میکنی، یه اثر زیبا رو شما نگاه میکنی، صاحب اثر رو وقتی میبینی، چون که اثرش اول دیدی و حلاوت اثر در دلت نشسته، میخوای گوش بدی آقا این چی داره میگه، صاحب اثر چی میگه. محبت صاحب اثر از اثرش وارد قلبت تو میشه. حالا برای خداوند متعال همین شک باید باشه. چرا ما وقتی به خدا که میرسیم اول گلگی میکنیم،
اول نداشته هامونو میگیم، اول خواسته هامونو میگیم، برعکس آن چیزی که اهل بیت فرمایش کردن. سنت اهل بیت این بوده وقتی که میخواستن با خدا صحبت بکنن دو کار انجام میدادن. اول الحمدلله 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 صد مرتبه بیشتر خدایا سپاسگزاری بکنه از خدا بابت نعمتهایی که داده، نعمتها رو یاد میکنی تو. از اون طرف بعد استغفار میکنه. برای چی استغفار کنه؟ من کوتاهی کردم بابت این همه نعمت، من تشکر نکردم این نعمتها رو. چند تا از نعمتهایی رو که در بدن تاس گفتی خدای بابت این نعمت نست رو تشکر میکنم. بابت نعمت چشم، حتی باید کوری ببینی تا یاد چشمت بیفتی. حتی باید بیماره، حتی باید من یه بیمار چشمی رو ببینم که یاد چشم سالم من بیفتم. حتی باید یه بیماری رو من ببینم یاد سلامت جسم خودم بیفتم. فرمود نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. این صحت این داشته هاست. چیزهایی هم هست که ما از خدا نخواستیم. کدومتون از خدا خواسته به تو چشم بده یا گوش بده یا بدن سالم بده؟ هیچ کدومو. خدا ما رو طراحی کرد در شکم مادرامون، همینطور ما دیگه به دنیا آمدیم. چشم ما داد الحمدلله، گوش داده، بدن سالم داده، آمدیم بیرون. کدومتون تو زمانی که خدا خواست طراحیتون بکنه گفتید خدا چشم من ایشکلیش بکن، ابرومو ایشکلی بکن، دماغم ایشکلی بکن؟ هیچ کس. خود خدا طراحی کرده، درست کرده، سالمش هم داده، فرستاد ما تو دنیا، عقلم داده. کنار اون انبیا که ابزار کشوندن در مسیر درست هستند، چند تا ابزار درونی هم خدا به ما داده. یکیش عقله. عقل که باش فکر بکنیم، باش بفهمیم، باش حلاجی بکنیم، باش استدلال بکنیم. خب خدایا من هر وقت یاد مغزم بیفتم باید سرم درد بگیر، بگم آه خدا یه چیزی کلم هست. یا نه بعضی آک نگهش داشتن، خیلی امانت دارن، خیلی امانت دارن، محضر خدا آک عقل رو گرفتن، آک هم تحویل میدن، حتی این هولوگرانش رو برنش چی توشه، اصلا به چه کاری میاد، به چه دردی میخوره این مغز که توی کل جمجمه من هست. خدای ما نفهمیدیم برای چی ما دادی. دیدی مثلا بعضی از وسایل و بعض وقتا حس تعمیر به دست میده پدرهای توی رو هم یه پیشگوشی ازش میگیره، ضبط صوتای قدیم حالا که دیگه وجود نداره، باز میکرده مثلا مقاصد درستش بکنه، بعد میبس میگه این چی، این اضافه نه لازم نبوده، این بی خود گذاشته توش، سازندش نفهمیده اینه طور گذاشته. حالا خدا این نمیدونم اصلا چیه، این برای چی گذاشتی؟ ولی خدا بعض وقتا یه تکون میخور سرم درد میگرفت، لازم بود باشه؟ اینکه من این شکر نعمت رو به جا بیارم، بعد استغفار بکنم خدایا من استفاده نکردم، خدایا اینها رو من هدر دادم، خدایا خدایا خدایا، این استغفار بالا اینه دیگه. در قبر از چند چیز از ما سوال میکنند. یک، جوانی. جوانی یک تایمیه از زندگی انسان که انسان هم توانایی جسمی داره، هم توانایی فهمیدن بالا داره، هم توانایی انجام دادن کارهای بسیار بزرگو داره. رفت. دو، عمرت. سرمایه است دیگه. کنار اون انبیا خدا ابزار رشدم به من داده. ابزار رشدی بوده، یکیش عقله در کنار انبیا، یکی دیگه چی بوده؟ این سرمایه عمری که خدا به من داده، سرمایه فهمیدن این که خدا به من داده، که من بفهمم به وسیله این عقل خدا رو بشناسم، وسیله عقل خدا رو بندگی بکنم، به وسیله این عقل برم به بهشت، نه به وسیله این عقل برم جهنم. عاقلا میرن جهنم، اکثر کسانی که در جهنم هن همه عاقل دیوانا که بهشتی هن. دیوانه ها بهشتی هن. خدا عقلشون نداده. خب این اصلا تکلیف هم ندارن. اینا که تکلیف ندارن مثل حیوانات. حالا چون انسان هست خدا میبردش بهشت. اینایی که میرن جهنم با انتخاب خودشون میرن جهنم. خودش انتخاب میکنه راه غلط رو. خودش انتخاب میکنه اشتباه رو. خودش انتخاب میکنه که مسیر رو غلط بره. کج فهمی رو خودش انتخاب میکنه. خدا میگه من جلیسم، من انیسم، من رفیقم، بیا بشین بشه من، از من رفیق بخوا تا به تو برنامه بدم. بهتم برنامه دادم. توی عالم قبر از تو سوال میکنه، از یک کتاب از تو سوال میکنه، من یک کتاب به تو دادم، چه کردی باش؟ کتاب چی بود تو دنیا؟ اول میگی من ربک، تو میگی خدا، میگی من خدا رب تو بودم. احسنت. این رب دو تا وسیله داشته داده به تو برای هدایتت، یکی پیغمبره، یکی هم قرآنه. با این دوتا تو چه کردی؟ نه خدای من تو رو قبول داشتم فقط تو دل دیگه، نماز نه دیگه، دیگه قرآن خواندن دیگه نه، اینا اضافه بر سازمان بوده، نباید من انجام میدادم. فرمود من به تو پیامبر دادم، من به تو قرآن دادم، چه کردی با اینها؟ مطالعه کردی؟ انس داشتی؟ رفاقت کردی؟ خواندی؟ نخواندی؟ اینا ابزار رشد تو بود. اما تو کجا دوباره رشد گشتی؟ غالب اینایی که مثلا پیام میدن این برابر خیلی بعض وقتا علم زده میشند، یا حالا اس نمیارم، تو بعض از مجموعه ها سخته براش مثلا بگی قال الصادق، امام صادق فرمود فلان، امام جواد فرمود فلان، امام هادی فرمود فلان، امام علی فرمود فلان. نه حاضره مثلا بگه فلان دانشمندی که اسمش فلانه این حرفو زده. سوال، تو این دانشمند رو میشناسی؟ اصلا میدونی دانشمنده یا نه؟ یه اسم خارجیه. من نمیدونم اصلا کیه، نه تاریخش رو میدونم، نه زندگیش رو میدونم، نه سبک زندگی اینو من میدونم، اما کلامش رو من برداشتم. سلام نه، کلام خوب رو آدم باید از هر جا باید بگیره. اطلب العلم ولو کان فی الصین، پیغمبر اکرم فرمود دنبال علم برید، حتی اگر این علم در چین باشه برید دنبالش. خب ما رفتیم، ولی خود امام باقر فرمود شرقا غربا، شرق برید غرب برید، آنچه که به درد دنیا و آخرتون میخوره فقط پیش اهل بیته. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که شما داری کنارش نشستی، محضرش زانو زدی، داری ازش درس میگیری، داری ازش علم یاد میگیری، یا کلماتش رو داری میخونی و میفرستی و رو بر، مراقب باش. یک آثار وضعی هم حرفاش داره ها، طبع خودش هم، سنت خودش رو هم تو کلامش داره انتقال میده، عادات خودش هم داره انتقال میده، تو نمیفهمی ها؟ متوجه نشدی؟ چرا امام رضا علیه السلام میفهمد کلمات ما رو بخونید؟ بخونید، دلتون گرفت کلمات ما رو بخونید، مشکل داشتید کلمات ما رو بخونید. کلمات اهل بیت انسان رو آرام میکنه. وقتی من انس داشته باشم با کلمات اهل بیت، انس داشته باشم با قرآن، آثار وضعی این قرآن تو زندگی من هم میاد، آثار وضعی کلام اهل بیت هم تو زندگی من میاد، آثار وضعی سنت پیغمبر و اهل بیت هم تو زندگی من میاد. میاد. طرف چهار تا کتاب خونده، از اهل بیت که نبوده، معارف اهل بیت هم توش نبوده، این دفعه میشه ضد الله، میشه ملحد، میشه کافر. میاد قشنگ برای تو وجود خدا رو استدلال میکنه، ثابت میکنه، اما خودش این خدا رو که اثبات کرده قبول نداره، ملحده، اما عقل استدلالی خوبی داره. اما برای اینکه خودش هم بخواد قبول بقبولونه به خودش که این خدا وجود داره، نمیتونه خودش راضی بکنه. چرا؟ چون با اینا انس نداشته اصلا. لذا از کتابش از تو سوال میکنه. آقا این کتاب برای من نفرسته. اتفاقا من برای تو فرستادم. واسطه پیغمبر بود. تو ظرفیتت کم بود، نشد که من مستقیما با تو صحبت بکنم. یک نفر رو از میان شما من ظرفیتش اونقدر بردم بالا که بتوانه کلام من رو بشنوه و به تو انتقال بده. یعنی پیغمبر اکرم میان من و خدا حکم فیلتر داره، شدت کلام خدا رو میگیره. خود قرآن خوش تعریف میکنه، میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. ما اگر این کلام رو بر کوه اورست، دماوند، این کوههای بلند دنیا، هیمالیا وارد میکردیم، این کوه متلاشی میشد از شدت و عظمت این کلام. اما ما ظرفیت یک نفر رو بردیم بالا تا این کلام رو بشنوه. لذا وقتی پیغمبر وحی برش نازل میشد تب میکرد، عرق میکرد، به لرزه در میومد. اولین وحی که بر پیغمبر نازل شد در غار حرا، پیغمبر 3 روز بیمار شد. آیه نازل شد یا ایها المزمل قم، ای که خودتو پیچوندی داخل لحاف، پاشو، الان وقت خوابیدن نیست. بعد همین کلام رو، اون شدتش رو پیغمبر تحمل کرده، آمده دست من شما داده. ما میخونیم رد میشیم، انگار که یک کتاب عادی داریم میخونیم. دسته که این برنامه همون ربه، اون خیرالجالسینه، اون کسی که من رو خلق کرده و برای من برنامه داره، برنامه داده که بخوان عمل کن، اگر خواندی رد شدی میشی زیانکار. در عالم قبر رفتی بالا سر یه قبری داری قرآن میخونی، این آقا یا این خانمی که تو این قبر خوابیده در زمان زندگیش و حیاتش با قرآن انسی نداشته، لذا داد میزنه نخون. هر آیه، حرف این کلامی که داری میخونی بر من آتش داره وارد میشه. اون نداشته، اصلا معرفتی به این کتاب نداشته. لذا این خواندن قرآن برای بعضی ها میشه نور، برای بعضی ها میشه آتش، حسرت خوردنه ها. عرض کردم چند شب پیش، بعضی ها در قیامت حسرت میخورن که ای کاش من با فلانی رفاقت نمیکردم، ای کاش من با فلانی رفاقت میکردم، ای کاش با پیغمبر بودم، ای من که 1400 سال پیش پیغمبر بوده، من چرا باید آرزو رو بکنم؟ آرزوی نشستن در سر سفره پیغمبر، کلمات پیغمبر، این کتابی که این پیغمبر آورده. خب نکته این، رب از اون جایی که میدانه صلاح من چیست، نیاز من چیست، به چه چیز نیاز دارم، هم برای جسم من قضا داده، هم برای روح من قضا داده، و طوریه که از من هم بازخواست میکنه این قضایی که من به تو دادم چرا حیف و میلش کردی، چرا هدر دادی؟ آقا تو پیغمبر ندیدی؟ ندیدی، عقل که داشتی، میتونستی با عقلت بفهمی، شعور پیدا کنی، بزرگ بشی، رشد بکنی، مطالعه بکنی، بندگی بکنی. تو بندگی کردن انسان رشد میکنه. و وقتی من فهمیدم که این خدا چه نعمتهایی به من داده، وارد وادی حب میشم، وادی حب، محب میشم. وقتی که محب شدم دیگه من با این خدا سیستمم دیگه وصل میشه، میشم انیسش، میشم مونس این خدا، بهترین مونس، بهترین انیس. بعد میفرماید من اگر قراره به این مقام برسم باید یه کار انجام بدم. حرف اولم، نیاز داریم بعضی وقتا این زنگارها رو پاک بکنیم. فرمود شما به این مقام حب و مقام انس نمیرسید الا به اینکه قلبتون رو تصفیه کنید. حسین دهه محرم، نشستن تو مجلس حسین، گوش دادن، شنیدن سبب میشه که این زنگارها رو ما بفهمیم چه کار کردیم در طول این یک سال که این زنگارهایی روی دل من نشسته رو پیدا بکنم. کبر، ریا، عجب، خودنمایی، حسادت، غضب، تنبلی، نفاق، چیه تو قلب من نشسته؟ من پیداش میکنم. این زنگارها رو باید پیدا بکنم که شروع کنم به سنباده کشیدن این قلب، تصفیهش بکنم، صافش بکنم. بعد فرمود، فرمود این تصفیه هم اتفاق نمیفته الا اینکه شما دو تا کار انجام بدید. یک، کف و نفس عن الشهوات، شهوت رو کنترلش بکن. چه معنا داره این چشم همه چی رو ببینه؟ مؤمنی و قل المؤمنین یقظوا من ابصارهم، مؤمنه ای و قل المؤمنات یقظن من ابصارهن. دو تا هم مرد هم زن باید چشم چرانی نکنن. چرا؟ هر آن چرا که چشم میبیند دل میخواد، دل خواست تو رو مجبور میکنه که به اون برسی، یا از راه حلال بهش میرسی، اگر اسباب حلال فراهم نشد از راه حرام بهش میرسی. تا این دل به خواستش نرسه آرام نمیگیره. پس چه بهتر من از اول جلوش رو بگیرم، خیره خیره نشم. چه معنا داره که من هر حرفی رو بشنوم، هر آهنگی رو گوش بدم؟ آقا موسیقیه، آقا حلاله، آقا حرامه، خیلی از چیزا من نباید گوش بدم. چه معنا داره که من هی حرف بزنم، هر حرفی رو بزنم، کنترل کنم زبان خودم رو، غیبت نکنم، تهمت نزنم، در رابطه با گناه حرف نزنم، جوک هایی که توش گناه هست نگم. نیاز خنده است، نیاز خنده است، بگردیم دنبال خنده حلال. چه لزومی داره الا و بلا من خنده حرام داشته باشم؟ که گناه پیش من زشتیش بریزه و من توی این فکر باشم که این گناه رو یه روزی انجامش بدم. زبان، چشم، گوش، دریچه ورود تغذیه روح انسانه. گفت یک، کف و نفس عن الشهوات، شهوت خودتو کنترل بکن. دومی چی کار بکنم؟ دومی کاری که باید بکنی اینه که به جسم خودت زحمت عبادت کردن رو بچشانی، ادبش بکن. عبادات ظاهری، نماز خوندن، ظاهری عبادت ظاهری، نماز خوندن دیگه، کمک کردن. نماز صبح مشکل داری، خودتو مجبور کن بلند شی، مجبور کن نمازتو اول وقت بخونی، عادت بده این نفس رو به این که از این حالت تنبلی در بیاد، از حالت بیخیالی در بیاد، از حالت تنپروری در بیاد. چرا؟ چون من اومدم رشد بکنم، نیومدم در جا بزنم. عبادت ظاهری، عبادت باطنی، حضور قلب، کنترل قلب، کنترل ذهن. خدا رحمت کنه شهدا، شهدا درس خوبی ما دادند. اون جمله قشنگی از رهبری هم پخش شده که از نقل قول میکنه از یک شهید همدانی که میگفت که اگه بخوای از میدان مین رد بشی، از سیم خاردار رد بشی، باید اول از سیم خاردار نفس خودت رد بشی. ما تو محرم میفهمیم چقدر سیم خاردار دور قلبمون زدن. دریچه فهم ما رو باید لایروبی بشه. این دریچه فهمیدن ما زنگار گرفته، لجن گرفتتش، باید لایروبی بشه. لایروبیش هم با حسینه، گریه در خونه حسینه، تضرع در خونه حسینه، التماس به حسینه تا حسین دست ما رو بگیره. عنوان بصری عرض بکنم و دیگه روزه بخونم. عنوان بصری 90 سالشه، سر 90 سالگی فهمید که راه رو اشتباه رفته. دانشمنده، عالمه، پیش مالک ابن انس درس خونده، شاگرد اون بود. اومد پیش امام صادق گفت آقا اگر اجازه بدید یه ساعتی در روز من بیام پیش شما کسب علم و معرفت بکنم، فهمیدم اشتباه رفتم. امام فرمود که میخواست اول راست آزمایش بکنه. گفت من وقت ندارم، عبادت دارم، رسیب امور مردم دارم، ذکر دارم، نمیتونم وقت برات بذارم. پیش کی بودی؟ گفت پیش فلانه. گفت برو پیش همون فلانی. تا حالا کجا بودی؟ همونجا برو ادامه بده. آقا فلان. آقا نه نیستم. رفت. هی یکی دو بار اومد، امام محلش نداد. ببین کسی که راه رو پیدا کرده، راه نجات رو هم پیدا کرده، نمیخوادم بی خیالش بشه. یه دوربرگردون پیدا کرده دیگه، اهل بیت دوربرگردونند. امام حسین دوربرگردونه. هل من توبه است؟ نعم توبه. اینه اهل بیت توبن، اهل بیت راه بازگشتند. رفت مسجد پیغمبر، دو رکعت نماز خوند، اومد پیش قبر پیغمبر، افتاد رو قبر پیغمبر، التماس پیغمبر کرد یا رسول الله یه کاری بکن قلب امام صادق نسبت به من نرم بشه، منو بپذیره، نرم بشه. گریه کرد، التماس پیغمبر کرد، پیغمبر واسطه داد که خدایا این پیغمبرت پیش تو عزیزه، یا رسول الله یه کاری بکن قلب امام صادق نسبت به من نرم بشه، منو قبول کنه، من بشش درس بخونم. اومد بعد از دعا و مناجات و گریهش رفت دوباره در خونه امام صادق، در زد. غلام اومد دم در گفت که آقا میگه بفرما. رفت پیش آقا نشست، آقا داشت نماز میخوند. نمازش که تمام شد گفت عنوان چی میخوای؟ گفت آقا والا ایطوری، ما فهمیدیم که تنها راه درست شمایید. 90 سالگی ها ناامید نشده که دیگه از من گذشته، شاکله من شکل گرفته، خمیره من دیگه صفر شده، دیگه من تغییر نمیپذیرم، دیگه من همینم که هستم. نه، اومد پیش امام صادق، امام صادق بهش درس داد، یه کتاب کوچولوی عنوان وصی، حدیثی که امام صادق بهش یاد داده و گفت به همین عمل بکن. این انسان نباید ناامید بشه، نباید بگه از کار از کار گذشته. اتفاقا هر وقت انسان فهمید که راه رو داره اشتباه میره، برگرده از اهل بیت هم بخوان. فرمود میاد پیش ما، مشکلات دنیایتون رو نیارید، نگید نمیدونم کار ندارم، خونه ندارم، ماشین ندارم، امام رضا، امام حسین، مشکلمو حل بکن، فلان، نظرت میکنم برم سر کار و اینا. میگه نه، نیارید پیش ما. اینا هم برید قبرستون شهرتون به یک قبر مؤمنی شما براش زیارت بخون و استغفار واسش بکن، واسطه قرار بدی، اون مؤمن پیش خدای آبرویی داره، مشکلت حل میشه. پیش ما بیاد، هدایت بخواید، توحید بخواید، توحید ناب بخواید، ایمان بخواید از ما اهل بیت، دستگیری از ما بخواید، از ما هدایت بخواید، بخواید تو راه وارد بشید. ما قصه کربلا، قصه عبرت آموزی رفقا، اون کسانی که در مقابل حسین ایستادن، معرفت به حسین داشتن، همه حسین رو میشناختن، میدونستن این برای دنیا نیامده، میدونستن این برای حکومت نیامده، این طالب دنیا نیست، میدونستن این امام مفترض الطاعه است، میدانستند، اما فقط میدانستند، فایده نداره دانستن. این دانستن باید تبدیل بشه به مودت، محبت باید تبدیل بشه به مودت. ماها با اهل کوفه سال 61 هجری شباهت داریم، محبت به اهل بیت، یه فراغت داریم، یه وجه تفاوت داریم، اینه که اونا مودت نداشتن، ما مودت داریم. لذا به خاطر مودت داشتن میگیم ما اهل کوفه نیستیم. اینو باید ثابتش بکنیم، هم تو زندگی شخصی خودمون، هم تو زندگی اجتماعی خودمون. ان شاء الله خدا متعال عاقبت همه ما رو ختم خیر بگردانه. یک صلوات بفرستید. شب پنجم هست. الحمدلله خدا به ما توفیق داد و انشاءالله این توفیق مستمر باشه، همیشگی باشه. دنیا و آخرت ما با اهل بیت باشیم و در کنار اهل بیت باشیم و اونها دست ما رو بگیرن. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله ترى امدادي دارم دو چشمان تر از اینجا کجا را دارم آقا جان، کجا را بهتر از اینجا. نوشتی سر در هیئت نجاتم میدهد عشقت، رسیدم توشه بردارم برای محشر از اینجا. ماشاءالله ناله بزن. خدا را شکر در کارم گره افتاده و برگشتم. ما فقط گره تو کارم گفته ببینجا دست در نکنم. خدا را شکر در کارم گره افتاده و برگشتم، به لطفت سر در آوردم دوباره آخر از اینجا. پر پرواز لازم داشتم محض طواف تو، گرفتم مثل فطرس آفی عاقبت بالو پر از اینجا. میان روز تحویلم گرفتی بین خوبانم، میان روز تحویلم گرفتی بین خوبانت، قسم خوردم نخواهم رفت جای دیگر بهتر از اینجا. حسین حسین جان، حسین آقا جانم، نود سالشه قدش خمیده است اصاب دست، اومد مقابل ابی عبدالله، آقا جان اجازه بده برم میدان جان خودم رو فداتون کنم. جانو میگم غلام ابا ذر بود
وقتی ابوذر از دنیا رفت اومد پیش امیر مؤمنان غلامی علی رو کرد. بچه‌ها به جون میگفتن عمو، کوچیک بودن که این جون اومد. علی از دنیا رفت اومد پیش امام مجتبی، بعد امام مجتبی اومد خانه ابی عبدالله، اومد پیش حسین، حسین جان اجازه بده برم میدان، جان خودم رو فدات کنم. گفت عمو جان شما عمری خدمت ما کردی، من تو رو بخشیدم به پسرم سجاد. اومد پیش امام سجاد، آقا جان من از این به بعد غلام شما هستم، اجازه بده برم میدان، جان خودم رو فدای باباتون کنم. گفت عمو جان من تو رو آزاد کردم، دیگه غلام نیستی، آقایی، برو. اومد پیش ابی عبدالله، آقا جان من دیگه غلام نیستم، آزادم، اجازه بده برم میدان، جان خودم رو فدات کنم. گفت جان خیلی خدمت ما کردی، تکلیفی گردنت نیست، آزادی، برو. یه حرفی زد به ابی عبدالله، عشق حسین رو در آورد. گفت آقا جان من تو خوشیا کاسلیس شما بودم، الان تو گرفتاری ها رهاد کنم آقا جان، نخواه. حسین جان، این دیگه حرف خودمونه دیگه. حسین جان چون که غلام بودم بدنم بوی بد میده، دوست نداری بدنم با بدن شهدات قاطی بشه، دوست نداری خون کسی و با خون معطر شهدات قاطی بشه. راوی میگه ابی عبدالله جونو بغل کرد، گریه کرد، براش دعا کرد، روانه میدان شد، وسط میدان ایستاد، دور جونو حلقه کرده، نه شمشیر و نه نیزه و نه تیر، با سنگ به سر و صورت جون میزده. یه دفع رو زمین افتاد، مثل همه شهدا نصف و نیمه حسین رو صدا زد. یه دفع با خودش گفت من کجا، آمدن ارباب کجا. اون حبیب بود که حسین بالا سرش رفت، اون مسلم ابن اوسجه بود که حسین بالا سرش رفت. حسین بالا زر من غلام نمیاد. نقل ابی عبدالله فقط برای چند نفر، 5-6 نفر رفت بالا سرشون، بغلشون کرد، یه دفعه احساسگر یه دستی اومده زیر سرش، فکر اومدن سرش رو از بدن جدا کنه. گفت ای کاش میذاشتی حسین رو ببینه. یه دفت دیده دستی داره چشمشو پاک میکنه، چشمشو باز کرد، دید ارباب عالم اومده بالا سره، سرش رو دامن گذاشته، ادب کرد، سر رو گذاشت روی خاک. من کجا، زانوی شما کجا آقا جان؟ دیدم ابی عبدالله همون کاری که با علی اکبر کرد، سر جون و بغل کرد به سینه جذبان، هی صورت به صورت جون گذاشت، یه دم صدا زد کجایید ببینید مثل منی رو، مثل من غلامی رو که اربابش بیاد صورت رو صورتش بذاره. حالا حسین جان عرب منه،
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم. یعنی میشه اون لحظه که من دارم میمیرم و زن تو بیای سر منو تو بغل بگیری، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. اما امشب برای یکی دیگه هم میخونم، توسل کنیم به امام مجتبی. امام مجتبی تو کربلا سه تا سهم داره، دوتا از پسران شهید شدن، قاسم و عبدالله، یکی از پسرانش هم جانباز شد، حسن مثنا. عبدالله 11 ساله تو بغل حسین بزرگ شده. 6-7 ماهش بود که امام مجتبی شهید شد، دیگه طعم بابا رو ندیده، هرچه دیده حسین دیده، هرچه دیده آغوش حسین دیده، مهر و محبت حسین رو دیده. به حسین نمیگفت عمو، میگفت بابا بابا بابا. یا الله یا الله، هر جا حسین میرم این بچه با امی عبدالله بود، خیلی به امام حسین وابسته بود. اون لحظه ای که امی عبدالله میخواست بره دیگه وداع آخر کرد، صدا زد زینب مراقب این بچه باش نه یا طرف. یه دم داره میبینه یا الله یا صاحب الزمان، یه دم دید عمو از روی اسب زمین افتاد، دستشو از دست عمه کشید، خودشو رسوند به گودی قتلگاه، خودشو انداخت رو سینه ابی عبدالله. شبر اومد حسین رو بزنه، دستشو سپر کرد، دست عبدالله رو قطع کرد. هرمله اومد تیر به سینه حسین بزنه، این بچه خودشو به سینه حسین جذبانده، تیر به کمر این بچه زد. رحم الله من نادا و حسینان.